ای نسیم این گل فشانی را چه تعلیم تو
آسمان دانم که چیست، من سکوت عمق بحر بیکران دانم که چیست.
دوش می آمد و رخسار برافروخته بود، تا کجا باز دل غم زده بود سوخته بود.
زمان فارسی رو نگذارید دچار فرسودگی و دچار
ویرانی بشه.
قرن‌های متمادی است این زبان حفظ شده.
از پارسی تا فارسی.
ساقی حدیث سر و گل و لاله می رود یا وین بس با سلاسه یه قصاله می رود یا
به نام خداوند ماه و هور. با درود خدمت همه شنوندگان عزیز و گرامی، اینجا رادیو گفتگو هستش و من سید حسن نورانی با برنامه از پارسی تا فارسی در خدمت شما گرامیان هستم. در برنامه امشب قرار هستش که به شعر و ادب رضوی و نقش آن در حفظ و گسترش زبان پارسی بپردازیم. همراه ما باشید. بنا داریم در برنامه امشب به ادبیات رضوی بپردازیم. خب همونطور که هر اهل ادبی و اهل دلی میدونه که در ایران زمین از دیرباز تا کنون شاعران و نویسندگان همواره دل در گرو عشق و محبت خاندان نبوت داشتن و این عشق و این ارادت همواره در آثار خودشون به شکل‌های مختلفی بازتاب داشته، از ادب معترض گرفته، از ادب در واقع انقلابی گرفته و عاشقانه و عشق ورزی به این خاندان که ابعاد گسترده‌ای داشته و داره و پس از پیروزی انقلاب هم که خب این ابعاد وسیع‌تر میشه و این آثار گسترش بیشتری پیدا میکنن. در برنامه امشب قرار داریم که این موضوع رو با کارشناسان محترم برنامه به گفتگو بنشینیم. همراه با ما باشید. شنوندگان ارجمند، در برنامه امشب استادان و کارشناسان فرهیخته و عزیزی همراه ما هستند که من یکایک این عزیزان رو در جایگاه مناسب برنامه خدمت شما معرفی خواهم کرد. و اما شماره پیامک برنامه 30,000-1035 و تلفن‌های ما 22-65، 22-85 و 27-86-10-35. پس با ما در تماس باشید و نظرات و پیشنهادات عزیز و ارزشمند خودتون رو از رهگذر پیامک 30,000-1035 و تلفن‌های 22-65، 22-85 و 27-86-10-35 به ما برسونید. به دیده منت آنها را میخوانیم و میشنویم. شنوندگان فرهنگمند، شما می توانید فایل صوتی و همچنین متن برنامه رو تا ساعتی بعد به آدرس اینترنتی ما، آدرس وبگاه رادیو گفتگو به این نشانی www.radiogoftegu.ir داشته باشید. و اما یاران و همراهان من در برنامه امشب، تهیه کننده محترم بهزاد خان محمودزاده، هماهنگی ها سرکار خانم فاطمه ربانی و صدا بردار محترم سرکار خانم سهیلا عیسی‌زاده و من سید حسن نورانی، نماینده این گروه ارزشمند در برنامه امشب در خدمت شما خواهم بود. ایرانیان ارجمند، تا لحظاتی بعد شنونده برنامه از پارسی تا فارسی از رادیو گفتگو باشید.
رسم بعد اهدی ایام شدید ابر بها، گریش بر سمن و سوسن و نسرین آمد، گریش بر سمن و سوسن و نسرین آمد.
چشمه های خروشان تو را می شناسند، موجهای پریشان تو را می شناسند، پرسش تشنگی را تو آبی جوابی، ریگهای بیابان تو را می شناسند. نام تو رخصت رویش است و تراوت، زین سبب برگ و باران تو را می شناسند. هم تو گلهای این باغ را می شناسی، هم تمام شهیدان تو را می شناسند. از نشابور با موجی از لا گذشتی، ای که امواج طوفان تو را می شناسند. بوی توحید مشروط بر بودن توست، ای که آیات قرآن تو را می شناسند. گرچه روی از همه خلق پوشیده داری، آی پیدای پنهان تو را می شناسند. اینک خوب فصل غریبی سر آمد، چون تمام غریبان تو را می شناسند. کاش من هم عبور تو را دیده بودم، کاش من هم عبور تو را دیده بودم، کوچه های خراسان تو را می شناسند.
اومدم تا ببینم لحظه عاشق شدن، و به دلم افتاده بود صدا زدین آقا منو، دل تنهامو آوردم با یه دنیا دلخوشی، کمتر از آهو که نیستم میشه زامنم بشی. اومدم همسایه های پاپرت رو دون بدم، دلم رو رو دست بگیرم تا بهت نشون بدم، روبروی گنبدت سجده کنم سلام بدم، از خسته نیستم اگه من از راه دوری اومدم، بگم افتابی و عاشقم درست مثل جنوب، با همون لحجه دریایی که میدونی تو خوب. می از سید مزفر به تو دخیل بندم، نظرم حبیارم یه تا کیسه گندم، شاید که کفترانت لایقم بدونه، حاجتی که امها به گوشت برسونن. تو چشمه محبت می تشنه نگاهم، تو کعبه امیدی به هر دم نصداتم، اسم نازنینت تا روی زبونن، بنگدن مدائک لحظه ازانه. روبروت بی اختیار دوباره زانو بزنم، میونه گریه بگم غریب و در بدر منم، تو رو شاهد بگیرم که با خدا حرف بزنی، میدونم که دست رد باز به سینم نمیزنی، میدونم شفاعت بیمنتت زبون زده، به همین امید دلم به مشهد تو اومده، که اسمت با غمه نقاره ها روی لباست، همه ی صحنه طلات رد پای فرشته هاست. دست خالی هیچ کسی از در خونت نمیره، یا رضا رضا میگم تا قلبم آروم بگیره، یا رضا رضا میگم تا قلبم آروم بگیره.
شنوندگان عزیز، رسیدیم به بخش یک آسمان نگاه و بخش اصلی برنامه که در این بخش در خدمت دوست و استاد گرامی جناب دکتر کاظم رستمی شهر بابکی هستم، دکترای زبان و ادبیات فارسی، کارشناس نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور و کارشناس ادبیات رضوی. جناب دکتر درود بر شما.
زنده باشید. سلام و درود به شما و شنوندگان فرهیخته شما.
سپاسگزار هستم. بسیار خوش آمدیم به برنامه خودتون و در خدمت شما هستیم.
زنده باشید. اگر اجازه بدید من سخنم رو با یک قطعه شعر کوتاه شروع بکنم.
خواهش میکنم.
که تقدیم به آستان امام رضا شده. به خودم که فکر میکنم، برادران یوسف جامه امانت و مهر می پوشند. به خودم که فکر می کنم، برادران یوسف جامه امانت و مهر می پوشند. به تو که فکر می کنم، یوسف نبی جامه خدام به تن می کند. بس باران می شوم، 88 قطره از عشق یوسف یا ایها العزیز. من در خدمت شما و شنوندگانتون هستم.
خب من مقدمه کوتاه خدمتتون عرض کردم، خدمت شنوندگان البته، که خب ادبیات در واقع مذهبی و شیعی جایگاه طولانی توی شعر فارسی داره. ما از قرن تقریبا سوم چهارم به بعد، چهارم به بعد، یواش یواش این آثار رو داریم. خب بنا به شرایط سیاسی اجتماعی اون روزگار و حالا هر دوره‌ای روی کار آمدن پادشاهانی سختگیر یا حالا سهلگیر، قوام و دوام این آثار متفاوت میشه. گاهی حتی شاعران و نویسندگان و معتقدین به این راه و این مکتب جان خودشون رو از دست میدن و حالا برخی هم مثلا دهبل خدایی حتی القابی مثلا شاعر داربدوش به خودشون میگیرن، که البته خب دهبل شاعر پارسیگو نیستش، عرب شعر عربی میگه، ولی خب همواره اشعاری که در متامنقبت خاندان رسول الله قرار داشته و در واقع بوده با مشکلات و مسائل مختلفی در گذر زمان همراه بوده و این مسائل گریبانگیر به ویژه شاعرانی رو می گرفته که به ائمه می پرداختن و خب عموماً پرداختن به ائمه به ویژه در قرون گذشته معمولاً شعر معترض بوده. یعنی اون چیزی که حالا من میبینم امروز توی به ویژه اشعار بعد از انقلاب، ما حدوداً بیشتر آثار روایتگری رو میبینیم، بیشتر بیانگر عشق و ارادت به این خاندان هستش، توصیف‌های خیال انگیزی میشه از این خاندان. اما در گذشته عموماً شاعرانی که به این موضوع میپرداختن، حتی اگر شیعه مذهب هم نبودن، ما خب شاعران زیادی داریم که اهل تسنن هم بودن اما ارادت نشون دادن به خاندان پیامبر و امامان، ولی همواره رگه های اعتراض رو تو شعرهاشون ما میدیدیم. یعنی با در واقع پشتبانه یک ائمه معصوم، یک امام معصوم در واقع، شروع میکردن به بیان اعتراض خودشون و حرفایی که خودشون میخواستن بزنن و در واقع احساس میکردن نیاز جامعه بوده. به هر حال اون چیزی که من میبینم بیشتر به این شکل بوده. حالا میخوایم نظر شما رو به عنوان یک پژوهشگر این حوزه بدونیم.
بله، سخن شما کاملا بحث درست و علمی هستش. من اگر بخوام یک کوتاه پی بگیرم در تایید حرف شما، خب این بوده، این در تاریخ عرض کنم شعر مذهبی یا به قول امروزی ها شعر آیینی،
بله،
تخصیص اگر بزنیم شعر شیعی، این خاصیت وجود داشته به واسطه حکومت هایی که عمدتاً خصوصا توی سرزمین زبان فارسی ایران، چون حکومت‌های عمدتاً سلفی با نگاه‌های تند عرض کنم متعصبانه حاکم بودند و کسانی که ارادتی به خاندان اهل بیت داشتن، شیعیانی که اهل نوشتن و شعر بودند، این ارادت و این تشیعشون توأم با نوعی مبارزه علیه ظلم، ظلم حاکمان، حکومت‌های فاسد و حکومت‌های متعصب با نگاه‌های سلفی بوده.
بله.
که خب دیدید در عرض کنم کتب تاریخ ادبی ما، کتب تاریخی ما معروفن کسانی که هر نوع چه در شعر چه در حوزه‌های دیگه اگر ارادتی به خاندان اهل بیت داشته باشن به رافضی‌ها و همطور که فرمودید خیلی وقت‌ها اینها تحت تعقیب بودن، تحت فشارهای مختلف حاکمیتی و بعضن حتی کشته می‌شدن و چیزهای از این دست. اگر که حالا من در خدمت شما هستم تو بخش بعدی، من دلم میخواد که بتونیم تو سه تا بخش مجزا این یه بررسی خیلی کوتاه و حالا تا یه حدی عرض کنم روشن کننده داشته باشیم. اگر بخوایم یه تقسیم بندی ارائه بدیم، من فکر میکنم باید شعر مذهبی رو تا برسیم به شعر رضوی،
اونطور
که شما یه اشاره کوتاهی داشتید، یه بخشی از شعر عربی شروع میشه،
بله،
قبل از تاریخ شعر فارسی، تا بعد میایم وارد شعر فارسی میشیم و به تخصیص به شعر رضوی برسیم و برسیم به زمان حال.
بله، بسیار خوب. خب من اجازه میخوام تو این فرصت خدمت مهمان دیگرمون که از طریق تلفن همراه ما شدند عرض ادب بگم، جناب دکتر علی مظفر، استاد دانشگاه، دکترای ادبیات فارسی و شاعر. جناب استاد درود بر شما.
سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما جناب آقای دکتر نوریان و همه شنوندگان خوبتون. باید گفت که تا جام جنون جم خراب من و توست، اوج هیجان در تب و تاب من و توست، باید که پری گشود تا حضرت دوست، منظومه شمس آفتاب من و توست. باز هم سلام میکنم خدمت شما و دیگر مخاطب و محور دار این موضوع که من اسم و فامیل این عزیز رو نمیدونم و در موقعیتی هستم که میتونم دنباله فرمایشات ایشون رو ادامه بدم اگر شما موضوع رو به صورت گسترده باز بفرمایید.
خواهش میکنم جناب دکتر مظفر عزیز. همراه ما در استودیو جناب دکتر کاظم رستمی هستند که ایشون هم شاعر و پژوهشگر حوزه در واقع ادبیات رضوی هستند. خب جناب دکتر، من میخواستم که به هر حال شما یک حق همشهری بودن یا نزدیک بودن حداقل با حضرت امام رضا علیه السلام رو هم دارید و خب این در هوای خراسان نفس کشیدن همواره فکر میکنم زیبا باشه و تأثیرگذار. به هر حال اقلیمی که از دیرباز تا کنون همواره ادب پرور و هنر پرور بوده، چه خراسان بزرگ گذشته و خراسان فرهنگیمون، چه خراسان فعلی، یعنی همواره ما میتونیم ستاره های درخشانی در آسمان و سپهر فرهنگی این اقلیم ببینیم و داشته باشیم که البته ایران عزیز در همه نقاطش همین ویژگی رو داره. ولی خب امروز ما قراره که به ادبیات رضوی بپردازیم و نقش این گونه از ادبیات رو در گسترش زبان فارسی حتی بررسی بکنیم. من قبل از اینکه نمیدونم شما از کجای صحبت‌های ما رو در واقع شنیدید، خدمت شنوندگان عزیز و جناب دکتر رستمی عرض کردم که ادبیات در واقع آیینی و مذهبی رو من همواره در دوره‌های نخستین یک ادبیات معترض میدونم و قالب موضوع همواره فکر میکنم این باشه، محور بر معترض بودن و طغیان و عصیان باشه علیه هر نیروی جابر و جبار، که این سنت تقریبا تا قبل از انقلاب هم بسیار بسیار با قوت بود و خب حالا هر گونه ای از گونه های فرهنگی هم که به ما اضافه میشد مثلا تعزیه خانی این رو باز در واقع به دوش میکشید، یعنی بیشتر از جنبه روایتگری عبور میکرد و با یک روایت شروع میکرد به حکایتی از جور و ستم و حالا اهدافی که داشتن. بله. و در دوران معاصر حالا من عرض کردم که بیشتر روایتگر عشق و ارادت شده و این موضوع رو میخوام بررسی بکنیم.
خب سر این موضوع باید خدمتتون عرض بشه که من شعر آیینی، مناسبتی، دینی و مذهبی رو همیشه برای خودم یک اتفاق هنری دیدم تا یک نظمی که ما بخوایم که ورود پیدا بکنیم به مرحله از مدح و رسای عامه اطفال. علی‌القاعده ما زمانی که شروع میکنیم به یک شعر، اونم در بیان فخر و مباهات، مدح و مرثیه برای عامه اطفال، لازم هست که ویژگی های خاصی رو مد نظرمون باشه. از همه مهمتر که شعرمون آیا به اون مرحله از تأثیرگذاری رسیده، شعرمون به اون مرحله از فرهیختگی کلام رسیده، آیا تونستیم اهمیت شعر رو بر مبنای تلمی نوع نگرش های عامه اطفال گسترش بدیم و به صورت کلی آیا تلاقی بین شیوه رفتاری و شیوه شعری ما به مرحله رسیده که این شعر رو بتونیم بر مبنای مناسبتی و جوهره شعرمون رو در مسیر تاریخی و علوم مذهبی بگنجونیم یا نه؟
بله بسیار.
در این مسیر کارهایی که من خوندم از قرن سوم تا قرن دهم و از قرن دهم تا اکنون به یک مسئله خیلی خوب رسیدم. کسی میتونه شعر مناسبتی آیینی به ویژه شعر رضوی بگه که خودش رو بتونه به نحوی به عامه اطهار نزدیک بکنه. هر کدوم از ما برای اینکه مسئله ای رو بیان و عیان بکنیم ضرورت داره که در رابطه با اون مسئله علومی داشته باشیم، آموخته هایی داشته باشیم. و از طرفی ببینید میراث ادبی ما، میراث فرهنگی و دینی ما اگر بر اساس روشنگری و هدایت باشه، همچنان که شما فرمایش کردیم و مبنای اعتراض بود، در قبال جامعه ما خود رو مسئولیت پذیر میبینیم. ببینید شعر یک ابزاره برای بیان، برای شناخت، برای اینکه ما بتونیم محسوسات دلمون و مکنونات خودمون رو به جامعه، به مخاطب ابراز بکنیم. سر این موضوع شعر دینی، شعر مناسبتی و ببینید شعر رضوی همیشه سعی کرده که همراه با نمادها، همراه با المانها منظور نظر خاص خودش رو هم به مخاطب برسونه. و باز هم از شما سپاسگزارم و از جناب آقای دکتر رستمی عزیز در خدمتتون هستم.
زنده باشین. خب خیلی خوب، و بریم سراغ جواب دکتر رستمی عزیز. خب جناب دکتر رستمی، فرمودین که یک تقسیم بندی سه‌گانه‌ای قراره داشته باشین از این گونه ادبیات. بفرمایید که نوع نگاه شما چی هستش و اساسا این نوع نگاه شما هستش، یعنی در واقع اونطور که شما فکر میکنید، یا نه این یک در واقع تقسیم بندی رایجی هستش در این گونه از ادبیات؟
درسته. ببینید یک بحث غالبی ما امروز داریم تو فضای، عرض کنم که شعر مذهبی، شعر مذهبی امروز رو بهش میگن شعر آیینی.
بله.
خب بنده و البته پژوهشگران دیگری هم هستن، من در کتبشون دیدم که با این تعبیر خیلی موافق نیستند.
بله.
و این رو یه مقداری تنگ کردن دایره میدونن. ما باید بگیم شعر مذهبی به نظرم.
بله.
این سه تا بخشی که من خدمتتون عرض کردم یک تقسیم بندی تاریخی هستش. یعنی ما اگر میگیم شعر مذهبی، یعنی اینکه این قدمتی به اندازه خود مذهب داره.
بله.
حالا شعر دینی که ما الان میگیم، خب خود دین چون یک حقیقتیه که با همه شؤون انسانی و زندگی ما فردی و اجتماعی کار داره، بنابراین شعر هم شعری که در نسبت با این دین متولد بشه میشه گفت تاریخی کمی کمتر از همین دین داره. خب در تاریخ اسلام از آغاز رسالت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، عرض کنم که این فضای شعر دینی ایجاد میشه.
بله. منتها
این دو تا بخش داره، باید دقت بکنیم. یک بخش شعر دینی هست، یعنی شعری که به مفاهیم دینی میپردازه.
بله.
اما از آموزه های مختلفی، همطور که آقای دکتر مهمان عزیزتون، آقای دکتر مظفر، درست میگم؟
بله.
اشاره کردن، شعری که به مفاهیم دینی میپردازه، آموزه هایی که دین به ما داده، عرض کنم سیره اهل بیت و اینها. اما یک بخشی هم شعر مدح و منقبت هست، یعنی
بله.
مشخصا شعریه که به مدح و عرض کنم مراسی اهل بیت و حالا حضرت رسول میپردازه. این از زمان خود پیامبر اسلام بوده. ما اشعاری از جناب ابو طالب علیه السلام داریم در ابتدای ایام رسالت.
بله.
بعد در مدینه ما شاعرانی داریم مثل جناب حسان ابن ثابت، کعب ابن مالک، عبدالله ابن رواحه، که اینا هر سه انصاری هم در مدینه بودن.
بله.
و در مدح پیغمبر شعر میگفتن. و این فضا از نیمه دوم قرن اول هجری خیلی پررنگ میشه، خیلی این سرودن این نوع اشعار در شاعران اون دوره، عرض کنم، شدت پیدا میکنه. ما شاعرانی به اسم شاعرانی برمیخوریم مثل سید همیری، کمیت ابن زید اسدی و همون دعبل خزایی که شما اشاره کردین بهش. البته بله. محدود به اینها نیست، اما میخوام بگم این به قدری رونق پیدا میکنه که این جمله جالبه. مثلا سید همیری یک جمله معروفی داره، میگه که اگر کسی در عرب پیدا بشه که فضیلتی از علی پیدا بکنه که من درباره اون فضیلت شعری نگفته باشم، به اون آدم جایزه میدن.
بله.
یعنی فضیلتی از حضرت علی وجود نداره که من راجبش شعر نگفته باشم.
بله.
به علاوه اینها شاعران مسلمانی که در صدر اسلام در قرون بعدی بودن، حتی همطور که شما فرمودید شاعرانی که اهل سنت بودند اما نگاه های افراطی و سلفی نداشتند.
بله.
عرض کنم که این عرض ارادت به خاندان پیامبر رو داشتن. من یک نکته کوتاهی رو
ببخشید میان گفتگون، مد نظر ما در واقع شعر فارسی هستش. بله. دیگه الان اینهایی که نام برده شد بیشتر شاعران عرب هستن. بله. و به تاریخ ادب عرب برمیگردن که خب در اونجا هم ما میتونیم تا صده های گوناگون و معاصر حتی این موضوع رو ببینیم. البته در مورد پیامبر اسلام که خب